بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. در دعاهایی که چه در صحیفه مبارکه سجادیه، چه در بقیه دعاهای معصور برای ماه رمضان وارد شده است، صفاتی برای این ماه ذکر شده که هر کنام از این صفات و خصوصیات قابل تأمل و تدبر است. شهر و توبت و الانابه، این یک که من در مورد این توبه و انابه چند جمله بعد عرض خواهم کرد. شهر الاسلام که در دعای صحیفه مبارکه سجادیه است، مراد از اسلام هم همون چیزی است که در آیه شریفه و من یسلم وجهه و الی الله و هو مؤمن فقد استمسک بالعروة الوثقی. اسلام الوجه لله یعنی دل را، جان را تسلیم کردن، رام در مقابل اراده الهی و حکم الهی و شریعت الهی قرار دادن. شهر و تهور که تهور یا به معنای پاک کننده که به این معناست که ماهی که در آن عنصر پاک کننده‌ای وجود دارد که به انسان طهارت می‌دهد، پاکیزگی می‌دهد، یا تهور به صورت مصدر، شهر پاک شدن از آلودگی ها، از آلایش ها. شهر و تمحیص، تمحیص یعنی خالص شدن، فلز قیمتی آمیخته با فلزهای ناهمزاد را وقتی که در کوره میگذارن، طلا را مثلا، این رو تمحیص بهش میگن، یعنی از ناخالصی ها، ناپاکی ها جدا کردن ذات پاکیزه انسانی. اینها خصوصیاتی است که در باره این ماه هست. به نظر انسان اینجور میاد که ماه رمضان در بین ایام سال و ماه‌های سال حکم اوقات نماز را دارد در شبان روز، یعنی همون طوری که در شریعت مقدس اسلامی برای ما که محصور و محدود به عوامل ماده هستیم یک فرصت‌هایی گذاشته شده است که اون فرصت‌های نماز است. وقت صبح، وقت ظهر، وقت عصر، وقت مغرب، وقت عشاء یک زنگ بیدار باش است، یک خلوت دادن به خود برای ایجاد نورانیت در دل و نفس است. نماز اینجوری است که ساعات نماز رو در شبانه روز برای ما قرار دادن برای اینکه غرق نشیم از اسارت ماده، یک لحظه ای بیرون بیاییم، نفسی تازه کنیم، به یاد معنویت بیفتیم، یک سره غرق در مادیات نباشیم. در شبانه روز اینجور است، به نظر میرسه که در دوره سال هم ماه رمضان یک چنین وضعیتی رو دارد، یک نفسکش روح انسانی و روح ملکوتی انسانه، یک فرصتی است که با این ریاضت طولانی یک ماهه نفس از تخت بند عوامل مادی که ما رو احاطه کرده است یک خلاصی پیدا کنه، یک نجاتی پیدا کنه، یک نفسی بکشه، نورانیتی پیدا بکند. این ماه رمضان رو شارع مقدس برای این قرار داده است. خب این فرصتی است. در میان خصوصیاتی که ذکر شده است که همه البته مهم است، اون چی که نظر بنده رو جلب میکنه که حالا بین من و شما مسئولین کشور هستیم در میان گذاشته بشود، این شهر توبت و انابه است، ماه توبه است، ماه انابه است. توبه یعنی بازگشت از یک راه غلط، از یک کار غلط، از یک فکر غلط. انابه یعنی رجوع الالله، بازگشت به سمت خدا. خب طبیعت این توبه و انابه یک معنایی رو در خودش مندرج دارد به طور طبیعی. وقتی میگیم از راه خطا برگردیم، معناش این است که نقطه خطا را، راه خطا را شناسایی کنیم. این خیلی مهمه. ما همینطور که داریم حرکت میکنیم غالبا اینجور هستیم، از کار خودمون، از خطای خودمون، از تقصیری که میکنیم غفلت میکنیم، توجه نمی کنیم به اشکالی که در کار خودمون وجود دارد. این خود هم خود شخصی است، هم خود جماعی. ملت خودمون، حزب خودمون، جریان خودمون، جناح خودمون، هرچی که به خود انسان ارتباط پیدا می کند، عیوب اون غالباً مورد غفلت قرار می گیرد. لذا دیگران عیب ما رو باید بمون بگن. اگر خودمون می فهمیدیم اصلاح می کردیم، نوبت نمی رسید به دیگران، احتیاج نبود که دیگران به ما بگن، چون خودمون غفلت می کنیم. خب این توبه و انابه که فرمودن، این قدم اولش اینه که به عیب کار توجه کنیم، بفهمیم کجای کار ما اشکال دارد، خطامون کجاست، گناهمون کجاست، تقصیرمون کجاست. از شخص خودمون هم شروع کنیم تا بعد برسیم به دایره های جماعی وسیع‌تر. اما اول شخص خود رو محاسبه کنیم، ببینیم کجا اشتباه کردیم. این وظیفه همه است. از ما آدم‌های معمولی که تقصیر و گناه و خطا در کارمون زیاد هست بگیر، تا انسان‌های برجسته، تا بندگان صالح خدا، حتی تا اولیاء الله، اونها هم همین جورن. اونها هم احتیاج به استغفار دارن، اونها هم احتیاج به توبه دارن. یک روایتی است از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم که این حدیث را هم شیعه نقل کردند هم اهل سنت نقل کردند، که انه از قول حضرت نقل شده است که فرمود انه لیغان علی قلبی، دل من رو غبار میگیرد، ابر میگیرد، یوغانو غین به معنای غیم است، یعنی ابر، مثل روی خورشید را، روی ماه را که ابر بپوشانه، یک حالت تیرگی نسبی، جلوگیری از اون درخشش. فرمود لیوغانو علی قلبی، گاهی دل مرا اون حالت ابر آلودگی و مهالودگی فرا میگیرد. و انی لاستغفر الله کل یوم 70 مره، 70 مرتبه در هر روزی من استغفار میکنم. پیغمبر، اون روح ملکوتی، اون ذات پاک، در یک روایت دیگر که این از طرق ماست، این روایت دارد که کان رسول الله صلی الله علیه و آله یتوب الی الله فی کل یوم 70 مره. اینجا دیگه تعبیر توبه دارد. پیغمبر، از قول امام صادق علیه السلام نقل شده است که پیغمبر روزی 70 مرتبه توبه می کرد، من غیر ذنب، بدون اینکه گناهی کرده باشه. خب پیغمبر که معصوم است، از چی توبه می کنه؟ مرحوم فیض رحمت الله علیه میگد ان ذنوب الانبیاء و الاوصیاء علیهم السلام لیس کذنوبنا بل انما هو ترک و دوام ذکر و الاشتغال بالمباحات. خب در کوچه و بازار و زندگی معمولی لحظه غفلتی ممکنه برای نبی و ولی پیش بیاد. اون چیزی که برای ما اکثریت زندگیمون رو تشکیل میده، برای او یک لحظه ممکنه پیش بیاد. مشغول و سرگرم به یک امر مباحی بشه. خود همین استغفار دارد برای پیغمبر. مخصوص ما نیست، بنابراین این برای همه است. خب این برای کارگزاران وظیفه لازمتری است، یعنی من و شما که مسئولیتی داریم در بخشی از کارهای کشور، یا تأثیری داریم، نفوذی داریم در یک حوزه خاص اجتماعی، ما وظیفمون در امر استغفار و توبه الالله، انابه الالله سنگین تر است. خیلی باید مراقب باشه. گاهی حتی در زیر مجموعه من و شما یک تخلفی صورت میگیرد. اگر به نحوی این تخلف مستند به ما باشد، ما مسئولیم. مثل اینکه مثلا کوتاهی کردیم در ابلاغ، کوتاهی کردیم در گزینش این شخص، کوتاهی کردیم در برخورد با تخلفات، این موجب شده است که تخلفی به وجود بیاد. قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره. خب حالا پس نتیجه این شد که باید مراقبت کنیم در ماه رمضان، در حد توان خودمون رفتار خودمون رو تصحیح کنیم، فکرمون رو، قولمون رو، عملمون رو تصحیح کنیم، بگردیم اشکالاتش رو پیدا کنیم، اون اشکالات رو برطرف کنیم. در چه جهتی باشد این تصحیح؟ در جهت تقوا. در آیه شریفه روزه لعلکم تتقون، روزه برای تقواست. بنابراین این تلاشی که در راه ماه مبارک رمضان انجام میگیرد در جهت تقوا باشد. در باب تقوا من یک جمله‌ای رو اینجا یادداشت کردم که عرض بکنم. غالبا وقتی گفته می‌شود تقوا، پرهیزگاری، ذهن انسان می رود به رعایت ظواهر شرع و محرمات و واجباتی که دم دست ماست. نماز بخونیم، وجوهات شرعیمونه بدیم، روزه بگیریم، دروغ نگیم. خب اینا البته مهمه، همش مهمه، لکن ابعاد دیگری هم تقوا دارد که از اینها غالبا ما غفلت میکنیم. در دعای شریف مکارم الاخلاق یک فقره‌ای در توضیح این ابعاد دیگر است، در اینجوره، در این فقره: اللهم صل علی محمد و آله، و حلنی به حلیت الصالحین و البسنی زینت المتقین. از خدای متعال درخواست میکند که پروردگار من را با زیور صالحان زیور بده و با لباس پرهیزگاران مرا ملبس کن. خب این لباس پرهیزگاران چیه؟ و این شرح جالبه: فی بست العدل، لباس پرهیزگاران در گستردن عدالت، و کظم الغیظ، در فرو بردن خشم و اطفاء نائره، در فرو نشوندن آتش، آتش هایی که بین افراد جامعه بر می افروزند، فرو نشوندن آتش، اینا تقواست. و ضم اهل الفرقه، افرادی که از شماند اما جدا شدند، سعی کنید اینها رو گرد بیارید. این جزء موارد تقواست که در این دعای شریف مکارم الاخلاق، این دعای بیستم صحیفه مبارکه سجادیه، بسیار دعای مهمی است. من عقیدم اینه که همه به خصوص کارگزاران باید این دعا را بخوانند، دقت کنند در مضامینش، تعلیم دهنده است. و اصلاح ذات البین، به جای آتش افروزی، خبرچینی، این رو به جان اون انداختن، اون رو در پوستین این انداختن، اصلاح ذات البین بین برادران مؤمن، برادران مسلمان، ایجاد ائتلاف، اینا تقواست. ببینید اینا مسائل امروز ماست ها، اینا همه مسائل امروز ماست. گستردن عدالت، عدالت قضایی، عدالت اقتصادی، عدالت در گزینش ها، عدالت در تقسیم منابع و فرصت‌های کشور بین گروه‌ها، عدالت جغرافیایی، اینا مسائل خیلی مهمی است. اینها همه نیازهای ماست. گستردن عدالت، این بالاترین رقم‌های تقواست. این از یک نماز خوب، از یک روزه گرم تابستان بالاتر است. روایتی است که فرمود: امیر یعنی همه شماها، هر کسی که یک دستگاهی دارد که در او فرمان میراند، حکم او در اونجا نافذه، بخشای مختلف، هر امیری که روزی را به عدالت حکم بکند، مثل این است که 70 سال عبادت کرده. اینا خیلی مسائل مهمی است، اهمیت عدالت را، رفتار عدالت آمیز را به ما نشان میده. فرو بردن خشم، از روی خشم با دوستان، بحث اینجا دوستانه، غیظ در مقابل دشمنان، و یذهب غیظ قلوبکم، در قرآن تأیید شده است در مقابل دشمن، و یذهب غیظ قلوبکم و یشفی صدور قوم مؤمنین، او اشکالی نداره در مقابل اون دشمنی که با هویت شما، با موجودیت شما مخالفه. اونجا خشم میشه خشم مقدس، نه، خشم حالت عصبانیت در جمع مؤمنین در بین افرادی که مأمور به رفتار مسلمانی با اونها هستیم، اینا رو خشم ضرر میزنه به انسان. خشمگین، تصمیم گیری با خشم مضر، حرف زدن با خشم مضر، کار کردن با خشم مضر، غالبا دچار غلط و اشتباهه. این چیزی که ماها خیلیمون ابتلا پیدا میکنیم متاسفانه. جلوگیری از این خشم، خشمی که موجب انحراف میشود، موجب خطای در فکر و عمل میشود، این یکی از موارد تقواست و کظم الغیظ. اطفاء نائره، این آتش افروزی های سیاسی جناحی که یه عده‌ای که انهو مأموریت دارن برای این، من میبینم در داخل کشور خودمون یه عده‌ای میخوان اصلا عناصر گوناگون را، جناح‌های مختلف را، افرادی از هر یک از جناح‌ها را به جان هم بیاندازن، اختلاف ایجاد کنن، که انهو از آتش افروزی اصلا خوششون میاد. این خلاف تقواست. تقوا این است که اطفاء النائره، همچنان که یک آتش سوزی در یه محیط مادی و فضای مادی رو شما اطفاء میکنید، باید در فضای انسانی و معنوی و اخلاقی هم آتش سوزی ها را مهار کنید، اطفاء کنید. و همینطور بقیه، ذم اهل الفرقه. عرض کردیم ما جذب حد اکثری، دفع حد اقلی، البته معیار و میزان اصول و ارزش هاست. انسان ها از لحاظ ایمان در یه حد نیستن. ما در بین خودمون آدمایی داریم ضعیف الایمان، آدمایی داریم ایمانشون قوی تره. باید راه بیاییم. نمیشود ضعیف الایمان رو دفع کرد، نمیشود چشم فقط به کسانی دوخت که قوی الایمانن. نه، ضعفا رو هم باید در نظر داشت. اون کسانی که خودشون رو قوی میدونن، اون کسانی رو که ضعیف میدونن ملاحظه کنن، مراعات کنن، دفع نکنن. اون کسانی که جزء مجموعه هستند لکن کنار افتادن، جدا افتادن بر اثر اشتباه، بر اثر غفلت، اینا رو به خود بیارن، نصیحت کنن، اینها رو دلالت کنن، راه رو بهشون نشون بدن، اینها رو برگردانن. اینا مسائل اساسی است. خب حالا اینها شد تقوا، اینها شد راه های توبه و انابه، شهر التوبه، شهر الانابه. منتها جالب این است که روزه و این ماه یک عمل جمعی است، یک عمل فردی نیست. یعنی همه روزه ایم، همه داخل این ماهیم، همه سر این سفره نشستیم، همه افراد جامعه اسلامی، امت اسلامی. یعنی وقتی که این نصایح را، این توصیه های مهم کتاب و سنت را میخواهیم عمل بکنیم، اگر همه خود رو مخاطب اون بدانیم، ببینید چه اتفاقی میفته در دنیای اسلام، در دایره محدودتر در کشور چه اتفاقی میفته. اینه قدر این ماه رو باید دانست. قدر دانستنش هم به همینه که واقعا ماه را ماه توبه قرار بدیم، ماه انابه قرار بدیم، ماه تطهیر قرار بدیم، ماه تمحیص قرار بدیم، بریم به سمت این چیزها. خب این حرف اصلی ما، عرض اصلی ما تو این جلسه همین بود که عرض کردیم. درباره قضایای کنونی کشورمون، خب گزارش خوبی آقای رئیس جمهور دادن، مبسوط و مشروع و مفید. اگر بخواهیم قضایای کنونی کشورمون را تحلیل درست بکنیم و به خطا دچار نشیم در تحلیل، باید از اینجا شروع کنیم که یک جبهه بندی قدیمی بین ایران اسلامی و بین یک مجموعه وجود دارد. قدیمی است جبهه بندی 31 سال 32 سال از عمر این معارضه و منازعه و جبهه بندی میگذره، جدید نیست. البته این جبهه مقابل ما تغییراتی هم دیده، ما البته تفاوتی نکردیم، ما حرفمون همون حرف است، اصولمون همون اصول است، راهمون همون راهه، یه خطی رو با سرعت گرفتیم داریم حرکت میکنیم، مشخص هم کردیم اهدافمون رو، از اول مشخص بود است در فرمایشات امام و در پایه‌های انقلاب معلومه، داریم میریم جلو به قدر توان. لکن جبهه مقابل تغییراتی داشته است، کم و زیاد شده، کسانی بودن خارج شدن، کسانی نبودن داخل شدن. دو پدیده در این جبهه‌بندی امروز به چشم میخوره. یک پدیده این است که طرف مقابل ما، جبهه مقابل ما، دچار ضعف است نسبت به قبل، یعنی حرکت جبهه مقابل حرکت به سمت نزول بوده است، ضعیف شده است. پدیده دوم این است که جبهه ما به سمت قوت است، یعنی حرکت ما حرکت رو به تقویت بوده. این دو پدیده، دو پدیده قابل استدلاله، یعنی حرف شعاری نیست، متکی به واقعیاته. خب یک نکته کوتاهی رو من عرض بکنم در مورد جبهه مقابل. جبهه مقابل یعنی چه؟ خود تبلیغات اون جبهه به خودش اسم جامعه جهانی گذاشته که این یک دروغ بزرگی است. به هیچ وجه جامعه جهانی نیستند، یک تعداد معدودی از کشورها هستند. محور اصلی دشمنم عبارت است از رژیم صهیونیستی و کشور ایالات متحده آمریکا. اینا بقیه یا تابعن از لحاظ سیاست ها، یا دچار درواسی هن، یا دچار ضعف مفرط هن، کاری نمیتوانن بکنن. عدد زیادی بر محور این دو عنصر اصلی مجتمع نیستن، نه امروز نه روزهای سالهای گذشته. ادعاها رو رها کنید، واقعیت ها اینیست که دارم عرض میکنم. خب ملاک چیست در این که ما این دوتا دولت را یا این دو مجموعه را مخالفین اصلی خودمون در این جبهه بندی میدانیم؟ این مخالفت چیه؟ ببینید دو جور مخالفت هست، مخالفت های بنیانی، مخالفت های سطحی. مخالفت های سطحی مثل مخالفت های ارضی، مخالفت های مرزی، مخالفت بر سر مسائل تجاری، مخالفت در بعضی از سیاست هایی که بین دو کشور وجود داره، اینا مخالفت های سطحی است. مخالفت بنیانی مخالفت با موجودیت، یعنی دو کشوری که موجودیت یکدیگر را قبول ندارن. ما در مورد رژیم صهیونیستی اینجوری است وضعمون، ما موجودیت رژیم صهیونیستی را قبول نداریم. ما معتقدیم این رژیم یه رژیم جعلی است، یه رژیم تحمیلی است، یک عارضه زشت در طبیعت این منطقه خاورمیانه است که این عارضه از بینم خواهد رفت بلا شک، یعنی تردیدی در این نیست که این باقی نمیمونه. به هر حال با هویت او، با موجودیت او مخالفیم، اون رژیم هم با موجودیت نظام اسلامی مخالفه. ایران رو در صورتی که تحت کنترل یک نظام طاغوتی باشه دوست دارن، اما نظام اسلامی رو به شدت مخالفت بنیانی. یعنی این در مورد آمریکا
نگاه ایالات متحده آمریکا به نظام اسلامی نگاه نفی موجودیت است. اینو در طول سالها کاملا فهمیدیم. البته خودشون میگن نخیر، تغییر رفتار، تغییر رفتاری که اونها میگن اگرچه همیشه هم روی او پافشاری ندارن، همون معناش نفی هویته. یعنی اون رفتارهای اصلی که شاخص اسلامی بودن هست، اینا باید تغییر پیدا کنه. ما هم نگاهمون با آمریکا نفی موجودیت استکباری آمریکاست، ولی رژیم آمریکا دولت آمریکا های کشوریش باشه مثل بقیه دولت ها. استکباری بودن آمریکا، سلطه جهانی بودن، ابرقدرتی آمریکا از نظر ما مردوده، ما قبول نداریم. پس این شد مخالفت بنیانی. خب این مخالفت بنیانی هم گاهی اوقات فعال است، گاهی آرامه. ممکنه این مخالفت بنیانی رو بعضی دیگه از کشورها هم در دنیا داشته باشن، بین ما و اونها این مخالفت وجود داشته باشد، اما این مخالفت مخالفت فعال نیست، آرامه. به دلایلی اونا دارن، دلایلی ما ممکنه داشته باشیم. مخالفت فعال نیست. مخالفت این دو دولت مخالفت فعال است. خب پس این شد جبهه مخالف. این جبهه مخالف در حال حرکت به سمت ضعف و تنزله. یعنی اگر مقایسه کنیم با 30 سال قبل از این، مقایسه کنیم وضع سیاسی او رو، وضع اقتصادی او رو، وضع اجتماعی او رو، نفوذ و حضور او رو در دنیا، خواهیم دید به وضوح تنزل کرده و رو به ضعف آمده است. حالا مواردی که من اینجا یادداشت کردم، این جبهه مقابل ما از عقبه مردمی در دنیا به کلی محرومه. یعنی شما هیچ کشوری رو پیدا نمی کنید که مردم اون طرفدار رژیم ایالات متحده آمریکا یا رژیم غاصب صهیونیستی باشه. هیچ جا عقبه مردمی نداره. حتی اونجاهایی که دولت هاشون متعصبانه از اینها دفاع می کنن، مردمشون نسبت به اینها مخالفن، با اینکه خیلیشون غیر مسلمانن. همین امروز تو روزنامه ها دیدید یک در یکی از کشورهای اروپایی رئیس رژیم صهیونیستی رفته اونجا، مردم به شکل هزاران نفر اونطور که تو خبرها بود جمع شدن، خطاب بود که برو گم شو، برو بیرون. همه جا همین جوره، هر جا میرن همینه. یعنی هیچ عقبه مردمی ندارن. حالا رژیم صهیونیستی که به جای خود رژیم آمریکا با همه قدرتش، با همه نفوذ سیاسی و اعمال قدرتی که میکنه، وضعش همینجوره. ببینید شما در بین ملت‌ها هیچ عقبه‌ای نداره. علاوه بر اینها منفورن در بین ملت‌ها. این جبهه مقابل ما فقط این نیست که طرفداری از آنها وجود ندارد، نفرت از آنها وجود دارد. پرچمشون آتش میزنن، عکسشون آتش میزنن، آدمکشون زیر پا میاندازن. این وضع اونهاست. تجربه تلخی از حوادث اخیر نظامی که راه انداخته اند دارند. آمریکا از افغانستان تجربه تلخی دارد، از عراق تجربه تلخی داره، ناکام شدن در قضیه فلسطین. فعالیت و تلاش سیاسی آمریکا به جایی نرسیده است، ناکام شدن. صهیونیست‌ها که خب منفوریتشون و شکستشون در جنگ 33 روزه و در حمله به غزه برای همه روشن و آشکار. در وضع اقتصادی بدی قرار دارد جبهه مقابل ما. نتونستن همه تلاش هایی که کردن، نتوانستن هنوز این بختک سنگین رکود اقتصادی و وضع بد اقتصادی رو برطرف کنن. البته میگن کارایی شده است، لکن نخیر هنوز کار درستی انجام نشده است. هنوز زیر فشار اقتصادی هن. تدابیری که به کار گرفتن، تزریق پولهای فراوان و هنگفت به مراکز مالی افاقه نکرده است، هنوز در وضع اقتصادی بسیار بدی هستند. در سیاست‌های خاورمیانه‌ای خودشون چه فلسطین، چه سوریه، چه لبنان ناکام موندن. اشتباهات فاحشی که کردن دولت مردان آنها رو از حالت تصمیم گیری عاجز کرده است. یه حالت حیرتی دارن. حقیقتا امروز آمریکایی‌ها نمیدونن در افغانستان چه کار باید بکنن و چه کار خواهند کرد. نمیدونن. بین خودشون اختلاف هست. تصمیمی نمیتوانن بگیرن که مطمئن باشن این تصمیم به سود اونهاست. از افغانستان خارج بشن یک جور بدنامی و بدبختی برای اونها دارد. بمانن در افغانستان یک جور دیگر برای اونها ناکامی و بدبختی دارد. این همین قضیه در مورد عراق هم کما بیش هست. عراق هم همین جوره. نمیدونن چه کار باید بکنن در قضیه عراق. دخالت هم میکنن، فعالیت هم میکنن، به جایی هم نمیرسن. اعتماد به نفس مسئولینشون امروز از گذشته بسیار کمتره. آمریکای امروز رو مقایسه کنید با آمریکای دوران ریگان اوائل انقلاب. اون اعتماد به نفسی که اون روز اونا داشتن اینا ندارن، اون توانایی هایی که اون روز داشتن اینا ندارن، اون نفوذی که اون روز اینها داشتن اینا ندارن. پس دشمن در خط نزولی است و امروز در موضع ضعفه. این طرف قضیه، این پدیده دوم، عکس جمهوری اسلامی و نظام اسلامی در یک حرکت سعودی دارد حرکت می کند، منحنی به سمت بالاست. در همه ی قسمت ها همینجوره. ما از لحاظ پیشرفت ها وضع بسیار خوبی داریم، نه فقط پیشرفت علمی. پیشرفت علمی هم البته بسیار خوبه که من چندی پیش در یه جلسه ای گفتم این رو آماریست، آمار فرنگی هاست. رشد پیشرفت علمی در ایران 11 برابر متوسط جهانه. خیلی چیز مهمی است. این معناش این نیست که ما در پیشرفت علمی به سطح کشورهای پیشرفته علمی رسیدیم، نه. این معناش این است که حرکت ما به سمت جلو یه حرکت شتابنده است. خیلی برای یک ملت خیلی چیز بزرگ و خبر با ارزشی است. اگر همین پیشرفت رو ادامه بدم، ملت ما و جوانان ما طولی نمی کشه که به سطوحی که باید برسیم خواهیم رسید. خب این در زمینه‌های علمی اینجوره، در زمینه‌های فناوری همینجوره، در زمینه‌های ساخت و سازهای در کشور همینجوره. آمارهایی رو رئیس جمهور محترم الان دادن، این آمارها درسته. در زمینه ساخت و سازها، در بخش صنعت، در بخش انرژی، در بخش راه و ترابری، در بخش‌های گوناگون کارهای برجسته‌ای داره میشه. نسبت به 30 سال قبل از این که ما شروع کردیم و حتی 20 سال قبل از این امروز خیلی پیشرفته داریم، خیلی. لکن فقط پیشرفت ها در این زمینه های مادی نیست. در زمینه های اجتماعی و معنوی هم همینجور. روحیه ما خیلی خوبه امروز. روحیه بالاست در کشور ما. جوانهای ما با انگیزند. میدان سیاسی میدان پرشور و نشاطی است. خب انتخابات وقتی راه میفته 40 میلیون شرکت میکنن، 25 میلیون انتخاب میکنن. اینا خیلی چیزای مهمی است، اینا پدیده‌های مهمی است. بله عوارض تلخی به دنبال انتخابات پیش اومد رو عوامل خودش. هر کدوم از این حوادث یه عاملی دارد، لکن اصل این حضور مردمی خیلی چیز بزرگی است، خیلی پیشرفت مهمی است. مخالفین ما توقع داشتن که بعد از اینکه 30 سال از شروع انقلاب میگذره و ما حدود 30 تا انتخابات داشتیم، یواش یواش انتخابات از دهن بیفته در کشور ما، برای ملت ما، از چشم مردم بیفته، دیگه خیلی شور و شوقی به انتخابات نباشه. لکن نخیر، انتخابات جدی بود، حرکت عمومی بود، اینا پیشرفته. عقبه نظام جمهوری اسلامی در بین کشورها بی نظیره. ما در کشورهای اسلامی، هر کشوری که امروز مسئولین ارشد ما مسافرت کنن، با استقبال مردم، با هیجان احساسات مردم مواجه میشن. این نسبت به هیچ کشور دیگری نیست، مخصوص امروز هم نیست، از اوائل انقلاب همینجور بوده است. مسئولین کشور هر جا مسافرت کردن، رؤسای جمهور با استقبال مردم در کشورهایی که هیچ بچه مشترک هم بعضن از لحاظ زبان و نژاد و منطقه جغرافیایی با ما نداشتن، اما مردم جمع میشن، اظهار ارادت میکنن. عقبه مردمی نظام جمهوری اسلامی امروز از قبل اگر بیشتر نباشه کمتر نیست. امید ما به آینده امید سرشاری است. ما امیدوار نبودیم که بتوانیم این ساخت و سازهایی که امروز میکنیم، این ساخت و سازها رو بهش دست پیدا کنیم به این زودی. خدای متعال تفضل کرد، امروز کارهایی میکنن جوانهای ما در زمینه علم، در زمینه فناوری، که خیلی برای ما، برای کسانی که 15 سال پیش، 20 سال پیش، 25 سال پیش میخواستن فکر کنن برای آینده، از نظر اینها دور بود، اما تحقق پیدا کرد. این امید ما رو با آینده زیاد میکنه. امیدمون سرشار تجربه های سیاسیمون، تجربه های موفقی است. ما به عکس جبهه مقابل که تجربهش در خاورمیانه شکست خورد، در عراق شکست خورد، در افغانستان شکست خورد، در مناطق مختلف شکست خورد، ما تجربه هامون در هر جایی که وارد شدیم تجربه های موفقی بوده. در همین جاهایی که اسم آوردم، در اون حدی که جمهوری اسلامی وارد شده است، وظیفه خود دانسته است، موضعی گرفته است، اقدامی کرده است، ما با موفقیت همراه بودیم. این را همه اعتراف میکنن. همون رقبای ما هم از این جهت بسیار ناراحتن. دشمنان ما، یکی از موفقیت های ما اینه که امروز دشمنان ما در حصار نفرت جهانی محصور و محبوسن. این جزو موفقیت های ماست. پس این دو پدیده چشمگیره، یعنی منحنی جبهه مقابل رو به نزول، منحنی ما رو به صعود. اینجوری وقتی که مقایسه کنید همه قضایای کشور را با این نگاه که نگاه کنید، میتونید تحلیل درست بکنید. خب، ما نسبت به این جبهه بندی فکر میکنیم، تحلیل میکنیم، تدبیر میکنیم، میشینیم برنامه ریزی میکنیم. دشمنم عیناً همینجوره. دشمنم مینشینه، نسبت به جمهوری اسلامی، نسبت به اون چی که باید با جمهوری اسلامی انجام بده، ضربه هایی که بایستی حواله بکنه، برنامه ریزی میکنه، هم از موضع تهاجم، هم از موضع تدافع برنامه ریزی داره دشمن نسبت به ما. ما هم یه برنامه ریزی هایی در مقابل دشمن داریم. همه باید با هم اینها رو بفهمیم، همه باید با هم در میدان عمل پیش بریم، همچنانی که به حمدالله تا امروز هم همین جورها بوده است. من یه اشاره گذرایی بکنم به اون چی که دشمن انجام میده. برنامه هاش ایناست: فشار اقتصادی، تهدید نظامی، جنگ روانی برای اثرگذاری بر روی افکار عمومی، هم در داخل کشور هم در سطح بین المللی. اینا کارهاییش که دارن میکنن، ایجاد اختلال سیاسی و خرابکاری در داخل، بلاشک هستن در داخل مراکزی که الهام میگیرن از دشمن، با هدایت دشمن، با الهام از دشمن، اینها مشغول کارهایی هست. ان شیاطین لیوحون الی اولیائهم لیجادلوکم، هستن بلاشک مراکزی وجود دارن. در کنار همه این کارها آمریکایی ها شعار مذاکره را هم از دست نمیدن. بحث مذاکره را هم، حالا هم تحریم هست، قطعنامه هست، تحریم های یک جانبه هست، تهدید نظامی هم هست، اما مذاکره هم مطرح می شود. ای مکرر در مکرر، ما حاضریم با ایران بشینیم مذاکره کنیم. خب این تدابیر جبهه مقابل ما، تدابیر در واقع دشمن ما جدید نیست اینا هیچ کدوم. اونجه که نکته‌ای که به نظر من یکی از نکاتی که باید بهش توجه کرد، هیچ کدام از اینها جدید نیست که بی سابقه باشد. تحریم ها سابقه 30 ساله دارن، تهدید نظامی در همه دوره‌های قبل از این دوره وجود داشته است. بنده به شما عرض می‌کنم و بیشتر از همه کس من می‌دونم، در دوره به نظرم حالا زمان ریاست جمهوری کلینتون بود، تهدید نظامی به قدری شدید بود که رئیس جمهور محترم اون روز به من غالبا این رو میگفت که مثلا بیاییم فکری بکنیم، کاری بکنیم، حیفه که بیان حمله کنن، بزنن، کارهایی که انجام دادیم، ساخت و سازهایی که انجام دادیم و از بین ببرن. یعنی احتمال حمله کم نبود، تهدید میکردن، میگفتن. در همین دوره ریاست جمهوری قبل از دوره نهم، تهدیدهای نظامی گاهی به قدری شدید میشد و تکرار میشد از طرف دشمن که حسابی دستن در کاران داخلی رو دچار رعب میکرد. جلساتی وجود داشت که حالا فراوان خاطراتی از اون وقت ما داریم، یادداشت‌هایی من دارم از اون وقت. تهدید نظامی همیشه بود، اینجور نبود که وجود نداشته باشه. تبلیغات علیه ما از اول انقلاب بود، هر چیزی رو که توانستند مورد اتهام قرار دادن در داخل، از شخص امام گرفته تا مردم، تا اجتماعات مردم، تا نماز جمعه مردم، اینا رو مورد اهانت، مورد تهمت، نسبت‌های خلاف قرار دادن در تبلیغات جهانی با امکانات فراوانی که در تبلیغات داشتن. مخصوص امروز نیست، امروز هم هست البته، لکن در گذشته کمتر از امروز نبوده، مواردی بیشتر هم بوده. خرابکاری‌های داخلی مخصوص امروز نیست. در سال 82 بعد از قضایای عراق، حمله اشغالگران به عراق، سال 82 اینجا در تهران چند روزی، خب یادتون هست، اغتشاش شد دیگه، به مناسبت هایی آمدن. اون زن سیاه پوست مشاور رئیس جمهور آمریکا که بعد شد وزیر خارجه او، صریحاً این جور گفت ما از هر اغتشاشی و شورشی در ایران در تهران حمایت میکنیم. اینو صریح اعلان کرد. امیدوار شده بودن، خیال کردن که حالا یه حادثه‌ای در تهران داره اتفاق میفته. این مال سال 82 است. اون روز بود، قبل از اون روزم کم و بیش شبیه اون بود، بعد از اونم بود، سال 88 هم نظائرش شبیهش رو دیگه همه یادشونه، ملاحظه کردید، دیدید. جدید نیست این، اون چه که امروز به صورت تهدید وجود دارد جدید نیست. من درباره هر کدوم از این موارد یک کلمه ای عرض میکنم، اما در قضیه مذاکره که اینو زودتر از همه بگیم بد نیست که حرف مذاکره میزنند و اینها. ما این پیشنهاد البته جدید نیست، پیشنهاد مذاکره از قبلم دولت‌های قبل آمریکا هم به ما پیشنهاد میدادن برای مذاکره، ما هم همیشه رد کردیم این پیشنهاد رو. یک دلیل واضحی هم وجود دارد، البته دلایلی وجود داره، اما یک دلیل واضح این است که مذاکره در سایه تهدید و فشار مذاکره نیست. بخواد یه طرف مثل ابرقدرت‌ها یک تهدیدی بکنه و یه فشاری بیاره و تحریمی بکنه و دست آهنی رو بخواد نشان بده و از اون طرف هم بگه خیلی خب بشینیم پشت میز مذاکره، این مذاکره مذاکره نیست. اینجور مذاکره رو ما با هیچ کس نمی کنیم. لذا آمریکا همیشه با این چهره وارد میدان شده است برای مذاکره. دو تا تجربه کوتاه مدت هم داریم، یکی در مورد مذاکرات در مورد مسائل مربوط به عراق بود که من در سخنرانی عمومی گفتم که ما قبول میکنیم این مذاکره رو، برفتن مذاکره کردن. یکی هم در دولت‌های قبل بود، درباره یه موضوعی بود که آمریکایی‌ها پیغام دادن یه مسئله امنیتی مهم میگفتن هست، بفرستین مذاکره کنن، فرستادن دولت دو سه دور مذاکره کردن. این تجربه رو هم ما داریم. معمولا در مذاکره اینجورن آمریکایی‌ها که وقتی در مقابل استدلال متین کم میارن، وقتی نمیتوانند استدلالی که قابل قبول و منطقی باشه ارائه کنن، متوسل میشن به زورگویی، و چون زورگویی روی جمهوری اسلامی اثر نداره، یک طرفه اعلان میکنن که مذاکرات تعطیل. خب این چه جور مذاکره؟ این تجربه رو ما داریم. در هر دو مورد اینجوری شد. البته در اون مورد قبلی بنده پیش بینی میکردم این رو، از کیفیت مذاکرات میفهمیدم اینا دارن به چه مسیری میرن. گزارش رو برای من میفرستادن، دو سه جلسه با هم مذاکره کرده بودن. بنده همون وقت به وزارت خارجه گفتم قطع کنید این مذاکره رو. هنوز اقدام نکرده، اونا یک جانبه اقدام کردن. اینجوریان. بنابراین نه، ما اینی که گفته میشود رئیس جمهور محترم، دیگران میگن ما اهل مذاکره ایم، بله ما اهل مذاکره ایم، اما نه با آمریکا. علت هم این است که آمریکا صادقانه مثل یه مذاکره کننده معمولی وارد میدان نمیشه، مثل یه ابرقدرت وارد مذاکره میشه. ما با چهره ابرقدرتی مذاکره نمیکن. ابرقدرتی رو بذارن کنار، تهدید رو بذارن کنار، تحریم رو بذارن کنار، برای مذاکره یک هدف و نهایت مشخصی فرض نکنن که باید مذاکره به اونجا برسه. اگر این شرایط عمل شد، من در چند سال قبل از این در فارس در شیراز در سخنرانی عمومی اعلام کردم، گفتم ما قسم نخوردیم که تا آخر مذاکره نکنیم. مذاکره نمی کنیم به خاطر این عوارض است، به خاطر این است که اینا مذاکره کننده نیستن، اینا میخوان زور بگن. مثل اون الواتی که وارد میشد توی دکان، عسل دوست داشت، شیشه عسل میپرسید چنده، میگفت مثلا 100 تومن، دست طرفو میگرفت فشار میداد، این کاسب بیچاره میترسید دیگه، زیر فشار رو میگفت خب هرچی شما بگید، میگفت 30 تومن، میگفت خیلی. این که مذاکره نشد، این که معامله نشد. اگر میتونن دست دیگران رو فشار بدن، اونا رو وادار کنن که از 100 تومن بیان به 30 تومن، جمهوری اسلامی نه. زیر این فشارها، زیر بار این فشارها نخواهد رفت. او هم به سبک خود به هر فشاری پاسخ خواهد داد. به زورگویی متوسل نشن از نردبان ابرقدرتی که نردبان پوسیده ای هم هست پایین بیان، اشکالی نداره، اما تا وقتی که اونجوره امکان نداره. اما در قضیه هسته‌ای که یکی از موارد مسئله هسته‌ای است، چرخه تولید سوخ حق ماست، از این حق ما کوتاه نخواهیم آمد و دست بر نخواهیم داشت، این حق ماست، ما میخواهیم سوخت رو تولید کنیم، انشاءالله چندین هزار مگاوات ما نیاز داریم به سوخت هسته‌ای، نیروگاه‌های هسته‌ای باید به وجود بیاد، خوراک این نیروگاه‌ها باید در داخل تولید بشود. اگر قرار شد برای خوراک این نیروگاه‌ها به خارج متوسل بشیم و محتاج باشیم، امور کشور نخواهد گذشت، باید داخل بتواند خودش تولید کنه. بنابراین حق ماست و دنبال این رو خواهیم گرفت. اونها در جواب میگن خب ایران احتیاج دارد به سوخت هسته‌ای، ما برایش تأمین میکنیم، بانک جهانی درست میکنیم، چه میکنیم؟ تأمین میکنیم. این حرف حرف مهملی است، حرف بی‌معنا و بی‌وجهی است. ما در همین ماجرای تبادل سوخت 20% معلوم شد که چقدر اینها صادقند. ما نیاز داشتیم برای این نیروگاه کوچک، آزمایشی کوچک، احتیاج داشتیم به سوخت 20%. خب این چیز معمولی هم هست، در دنیا میگیرن، ما هم قبلها چندین سال قبل از این 10-15 سال قبل از این گرفته بودیم، خودمون این رو خریده بودیم، هیچ مشکلی هم وجود نداره. اینا به مجرد این که حس کردن که ایران به این احتیاج داره، شروع کردن به بازی در آوردن، این رو تبدیل کردن به یک مسئله. خود این به نظر من اشتباه بزرگی بود از طرف آمریکا و غرب، اشتباه کردن در قضیه سوخت 20% اینجوری عمل کردن. اولا با این کارشون با تشویق کردن ما رو که ما خودمون بریم سراغ سوخت 20%. ما نمیخواستیم، ما تصمیم نداشتیم سوخت 20% تولید کنیم، ما همون 3.5% برامون کافی بود، اما با این کار اینها ما رو تشویق کردن، وادار کردن، به ما تفهیم کردن که باید بریم سراغ 20% و رفتیم. این اشتباه اولشون بود. اشتباه دوم این بود که به همه دنیا ثابت کردن، مدلل کردن که آمریکا و بقیه کسانی که این سوخت رو میتوانن تولید کنن قابل اطمینان نیستند برای اینکه انسان سوختش رو به امید اینها بگذاره، چون تا مورد احتیاج قرار گرفت همه مدعاهای خودشون، همه خواستهای خودشون رو فهرست میکنن، میگن آقا باید اینا رو عمل کنید تا ما این سوخت رو به شما بدیم. خب این که معامله نشد. بنابراین در مسئله هسته‌ای حرفی ندارن، منطقی ندارن. ما هم راه رو پیدا کردیم، داریم حرکت میکنیم، انشاءالله همین راه رو هم ادامه خواهیم داد. در قضیه تهدید نظامی هم که البته بعید چنین حماقتی رو بکنن، لکن اگر چنانچه چنین تهدیدی به وجود بیاد، همه باید بدونن که میدان این مقابله فقط منطقه ما نیست، دیگه میدانش گسترده تر خواهد بود. در قضیه تبلیغات آمریکایی ضد جمهوری اسلامی هم، این به نظر من واقعا ناحق ترین کاری است که دشمنان ما میکنن، چون بدترین ناقض حقوق بشر خود آمریکایی هم. واقعا اینجوری است. اونجایی که دنبال یک منفعتی هستند، جان انسان‌های بیشمار براشون میشه بی ارزش، اصلا هیچ حقی قائل نیست. اونجایی که نوبت خودشون میشه طلبگار میشن. در همین حمله اشغالگرها به عراق، به بصره بمب‌های 10 تنی زدن که خود آمریکایی‌ها بهش میگفتن مادر بمب‌ها. 10 تن مردم زیادی رو، غیر نظامیان زیادی رو، بچه‌ها و زنان زیادی رو کشتن، هم در بصره کشتن هم در جاهای دیگه کشتن. همون روزها چند تا خلبان آمریکایی ساقط شده بودن، رژیم بعثی عراق اینا رو آورد توی تلویزیون باشون مصاحبه کرد، فریاد آمریکایی‌ها بلند شد که آقا خلاف قوانین بین‌المللی عمل کردید، اسیر جنگی رو نباید بیارن مصاحبه بکنه. یعنی اینجور این دوگانه نگاه کردن، دوگانه قضاوت کردن، بزرگترین ناقض دموکراسی خود اینان. در بسیاری از جاها نتایج مردم سالاری ها و انتخابات مردمی واضح رو آمریکایی‌ها به هم زدن، مثل یه نمونش غزه است. حکومت حماس نمونه های قبلی هم در جاهای دیگه داره که من نمیخوام اسم بیارم. بدترین ها خودشون هستن، اما به هر حال اینها هست. اونچه که لازمه بهش توجه بشه این است که این حملات، این دشمنی ها جدید نیست و جمهوری اسلامی هم در مقابل همه اینها تدابیری دارد. در مقابل تحریم خوشبختانه مسئولین تدابیر بسیار مستحکم و خوبی گرفتن. من درخواست کردم از رئیس جمهور محترم که وزرای اقتصادی بیان گزارش بدن، آمدن. اونجا که در مقابل قطعنامه شورای امنیت که تحریم هست و بعد تحریم‌های یک جانبه آمریکا و اروپا تصمیم گیری کردن، بسیار تصمیم گیری های درستی است، کارهای بسیار خوبی است و انشالله تصمیم مسئولین بر این است که این تحریم رو تبدیل کنن به یک فرصت. واقعا باید همینجور باشه که به یک فرصت تبدیل بشود. ما باید تولید ملی رو افزایش بدیم، تقویت کنیم، عادت کنیم به مصرف تولیدات داخلی، عادت کنیم به بالا بردن کیفیت تولیدات داخلی، که البته در این مورد مسئولین دولتی و همچنین قانونگذاران وظایف سنگینی دارن. من نسبت به مسئله مدیریت واردات به دولتی ها سفارش کردم، الانم تأکید میکنم. من نمیگم واردات متوقف بشود، چون یه جاهایی لازمه که واردات انجام بگیره، مدیریت باید بشود واردات. یه جایی واردات مطلقاً نباید بشه، در یه موردی یه جاهایی باید انجام بگیره، با مدیریت واردات انجام بگیره. البته مسئولین محترم دولتی به من گفتن که قوانینی که مجلس تصویب کرده به ما اجازه نمیده ما جلو واردات رو بگیریم. من خواهش میکنم حل کنن این قضیه رو. اگر واقعاً قانونی وجود دارد که دولت رو ممنوع میکنه از جلوگیری از واردات، این قانون اصلاح کنن، جوری باشد که مدیریت بشود. باید تولید ملی بره بالا، تدبیر خردمندانه باید در زمینه ها گرفته بشود. خرد خیلی مهم است، عقل گرایی در تصمیم گیری ها بسیار حائز اهمیت است. تصمیم خردمندانه و شجاعانه، خردمندی رو به معنای ترس و گریز و عقب نشینی نباید معنا کرد. خردمندی همراه با شجاعت. انبیا هم خردمندترین انسان ها بودند. در روایتی از پیغمبر اکرم است که ما بعث الله نبیا ولا رسولا حتی یستکمل العقل. هیچ پیغمبری رو خدا مبعوث نکرد مگر اون وقتی که عقل او کامل شده باشه. اما همین پیغمبر بیشترین جهاد رو، بیشترین مبارزه رو، بیشترین خطرپذیری رو میکنه. یعنی شجاعت با عقل مداری همراه باید باشن، با عزم راسخ و بدون تزلزل، با نگاه به دوردست‌ها، نگاه به دوردست‌ها باید باشد، با حفظ اتحاد و همدلی. من روی اتحاد تکیه میکنم. اتحاد و همدلی بین مسئولین کشور یک فریضه است، تعمد در مخالفت با او یک خلاف شرع امروز به خصوص در سطوح بالا، همه به این توجه داشته باشند. دشمن از اختلافات کوچک یک مسئله بزرگ میخواد بسازه، نباید بگذارید. اینجور نیست که هر اختلافی بین دو مسئول یا بین دو دستگاه فاجعه‌ای باشه، نه. خب بالاخره ممکنه مجلس در یه زمینه جهتگیری داشته باشد، دولت جهتگیری دیگری داشته باشه، عقایدشون سلایقشون مختلف باشه، اینا فاجعه نیست. اما این اختلافات رو تبدیل کردن به شکاف‌های غیرقابل پر شدن و زخم‌های غیرقابل علاج، این خطای بسیار بزرگی است. یه چیزایی هم البته مستمسک قرار میگیره. ما حالا از چندی پیش از شورای محترم نگهبان خواستیم جلسه رو تشکیل بدن، مواردی را که محل گفتگو و مناقشه است بین دولت و مجلس اینا رو مشخص بکنن، معلوم بشود حدود اختیارات قوا، که این تفکیک قوا که یکی از اصول قانون اساسی است تحقق پیدا کنه، حفظ اتحاد، تمسک به اصول، رعایت کامل اصول، همون چیزی است که امام بزرگوار ما همیشه به او توصیه می‌کردند. توجه به ترفندهای دشمن و بازی نکردن طبق نقشه دشمن. یکی از کارهایی که دشمن می‌کنه بی‌اعتماد کردن مردم به مسئولینه. ما باید مواظب باشیم خودمون جوری حرف نزنیم که مردم به مسئولین کشور، مسئولین دولتی، مسئولین قضایی، مسئولین قوه مقننه بی‌اعتماد بشن، که این بی‌اعتمادی ناحق است. دشمن این رو میخواد، ما نباید خودمون عمل کنیم. من ببینم گاهی اوقات بی دلیل بی جهت در آمارهایی که ارائه میشود خدشه میشه. خب چرا در آمارها خدشه های بی جا و بی مورد میشود؟ آماری چه دستگاه مسئول داره میده حرفش مسموعه؟ و از این قبیل چیزهایی که موجب بی‌اعتمادی و ناامیدی است. و توجه به قدرت الهی و صدق وعده الهی که این اساس همه کارهاست، که مطمئن باشیم به وعده الهی. خدای متعال کسانی رو که سوء ظن به وعده او دارند، سوء ظن به او دارند، لعنت فرموده است. و یعذب المنافقین و المنافقات و المشرکین و المشرکات الظانین بالله ظن السوء علیهم دائرة السوء و غضب الله علیهم و لعنهم و اعد لهم جهنم و ساعت مصیرا. اینه، یعنی خدای متعال کسانی رو که سوء ظن به وعده الهی دارن اینا رو مذمت میکنه. خدای متعال فرموده است که لینصرن الله و من ینصره، اوفو به عهدی اوفه به عهدکم، در راه خدا حرکت بکنید، خدای متعال کمک میکنه. حالا این فقط هم وعده الهی نیست، ما اگر آدم های دیرباوری هم باشیم، آدم های کورباطنی هم باشیم که نتوانیم درست وعده الهی را قبول کنیم، تجربه ما به ما این رو نشان میده. کدام از عناصر اصلی انقلاب و دوستان انقلاب و طرفداران انقلاب و دشمنان انقلاب 40 سال قبل از این احتمال میدادن که یه چنین اتفاقی در کشور بیفته؟ یک حادثه به این عظمت، یک بنای به این رفعت به وجود بیاد، کی احتمال میداد؟ اما شد. به خاطر توکل به خدای متعال، به خاطر عزم راسخ، به خاطر نهراسیدن از مرگ، نهراسیدن از شکست، پیشرفتن به نام خدا و توکل به خدا اتفاق افتاد. بعد از این هم همین خواهد شد. پروردگارا به محمد و آل محمد رضوان و رحمت و مغفرت خود را بر روح امام بزرگوار که ما رو وارد این راه کرد فرو ببار. پروردگارا شهدای عزیز را در عالی ترین درجات قرار بده. پروردگارا ملت ایران را به آرزوهای بزرگ خود، به هدفهای بزرگ خود برسان. پروردگارا دست دشمنان را از این ملت و این کشور کوتاه کن. پروردگارا خدمتگزاران به نظام را، کسانی که با اخلاص و علاقه در خدمت این مردم هستند، پروردگارا همه اینها رو مشمول رحمت و برکت و توفیق خودت قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.